سقنسه استاد شوردشتی جلسه 21
عقود بعد از او هم که دیگه همه که عقود واقعه در ملک بعدش هم میشه همه لازم قبلیاش همه میشه باطل اون بحثی نداره. دو مثال ایشون باید بزنه، یکی مثال برای عقود متعدده واقعه بر ثمن اول، یکی عقود متعدده واقعه بر اسمان متعدده. در مورد اولیش که عقود متعدده واقعه بر ثمن اوله، فرمود کلام فقها که فرمودن صحه و ما قبله تمام نیست، صحه و ما بعده تمام. حالا مثالا رو باید بخونیم. اولین مثالی که بزنه مثال برای عقود متعدده واقعه بر ثمن اوله که فقها ها گفتن صحه و ما قبله. با آنی که میبینیم در این مثال باید بگیم صحه و ما بعده نما قبله. مثال رو دقت کنیم و مثالهو مثال عقود متعدده واقعه بر ثمن اول، لو باع فضولی، اگر شخص فضولی فروخت مال مالک را، خانه را مثلا، فرش را، اگر فضولی فرش مرا فروخت به ثوب، ثوب شد ثمن پارچه، ثوب شد ثمن در معامله اول، همین ثوب برش عقود متعدد واقع بشه. ثم با اون ثوب را باز به مئه به صد، اون کسی که ثوب و خرید باز میفروشه به دویست، ثم با اول مشتری به مئتین، ثم با اول مشتریه به ثلاث مئه، اونی که باز خریده بود به سیصد، شد عقود متعدده همگی واقع بر ثوب که ثوب ثمن بود. حالا میان سراغ مالک که فرش تو رو فروختن به ثوبی و از اون ثوب رو هم چندین معامله روش انجام دادن. فعجاز المالک و العقد الاخیر، میگه من وقتی از سوال میکنه میگه من فروش ثوب را به 300 اجازه کردم. خب یعنی فروش ثوب رو به 100 به 200 قبول ندارم. ای داره میگه در واقع میگه من فروش فرشمو به ثوب قبول دارم، ثوب شده مال من. اولین رو دیروزم میگفتیم، اولین عقد که واقع بر مال خودت شده بود رو پذیرفتی، کالا اومدی میخوای احد عقود واقعه بر ثمنش رو هم اجازه کنی. همین که میگه من فروش اون ثوب را به 300 اجازه کردم، مدل التزامش اینه که فروش فرشمو به ثوب قبول کردم، اما فروش ثوب رو به 100 و 200 قبول ندارم. میشه صحه در این مثال، میشه صحه مجاز. و ما بعده، البته در این مثال بعدی نیست، اگر بعدی هایی هم بود اون البته صحیح بود. او کسی خریده ثوب رو به 300 باز خودش بخته به 50 و اون لازمه دیگه. فانه لا یقتضی اجازت ما سبق، بیع و سوق به 100 و 200 اجازه نکردی. بلای صح و سواه و صحیح نمی باشد سوای اون مجاز از عقود سابقه، البته الا عقد واقع بر مال خودش، اونم اجازه کرده، وگرنه سوق چه رفتی به تو داره اجازه میکنی؟ و لو اجازن رفتی به هم ندارم، در طول همان به حسب زمان، اما ارتباطی به هم ندارم. عرض میکنیم طولیت زمانیه، سبب مسببی که نیستن. و لو اجازن وسطن، اگه بگه بیع و سوق به 200 رو اجازه کردم، البته بیع و سوق به 300 هم اجازه میشه، چون بیع سوق به 200 رو اجازه کرد، 200 رو میگیره میشه مال خودش، صاحب 200 که داد به این مالک فرش میشه مالک اون سوق. حالا سوقش رو فروخته به 300 تو بخور چون، اما بیع و سوق به 100 رو دیگه رفت کردیم. ولو اجاز الوسطه صح و ما بعده کن مسمن، رفت کردیم اگر بیع و سوق به 300 رو اجازه میکنه، اگر فرض کنید بعدا با صاحب 300 این سوق رو خریده برده ارزان فروخته به 50 رو، خب دیگه اونم بیع مال خود چه؟ او صحیحه. این مثال برای جایی که عقود متعدده واقع بر ثمن اوله که حکمش شد حکم عقود متعدده واقع بر مثمن، صحه و ما بعده شد نه ما قبله. اونا باطل معاملات، پولا باید برگرده، اگرم گرفتن باید برگردن به مالک. نعم لو کانن، مثال دوم که عقود متعدده واقع بر ثمنهای متعدده، اینجا مفهمد فرمایش فقها صحیحه. مثال که دقت کنیم، نعم لو کان قد باع الثوب به کتاب، خوب دقت کنیم، مال من فرش رو فروخت بایع فضولی به ثوب شد ثمن، ثوب که شد ثمن، بر این ثوب عقود متعدد واقع نشده، یک عقد واقع شده، صوب رو فروخته به کتاب، ثم باع کتابه به سیر، کتاب که شد سمن، باز سمن و سمن، اینو فروخت به شمشیر، ثم باع سیفه به فرس، چند تا عقده اما کلون علا سمنن فی بیعه، اولینش هم بیع واقع بر سمن بود. فقها ها فرمودن لو وقع العقود المتعدده على سمن و اجاز المالک احدها صح و ما قبله. فهمت این فرمایش تو این مثال درسته، تو اینجا درسته. هر کدوم از این چند معامله رو اجازه کنی او صحیح میشه و قبلیاش هم صحیح میشه، بعدیاش نه، بعدیاش به مدلول انتظامی اجازه تو این وسط را بعدیاش میشه مردود، قبلی ها میشه صحیح. حالا دقت کنی که تو فاجازت بیع السیف بالفرس یکی از این بیوعی واقع شده بود بیع و سیف به فرس بود آخرین. بگی من اینو اجازه کردم. خوب دقت کنید، خبر میدن بهت که فرشتو فروختن. میگی به چی؟ میگه به سوق. بعدم میگن اون سوق رو باز با یه فضولی که گرفته فروخته به کتابی، کتابه رو گرفته باز فروخته به سیفی، سیف رو به فرسی. تو بگی من بیع سیف به فرس رو قبول دارم. خب سیف به فرس چه ربطی به تو داره؟ قهرن داری میگی من بیع فرشم رو به سوق قبول دارم. سوق شده مال من. باز سوق که مال من بوده فروختنش به کتاب اونم قبول دارم، کتاب رو فروختن به سیف اونم قبول دارم، حالا شمشیر من بوده فروختنش به فرس اونم قبول دارم. صح هم ما قبله. اما اگر فرس رو حالا فروختن دوباره به قنمی دیگه، یعنی اونو قبول ندارم. شمشیر من بوده فروختن به فرس، من اینو قبول دارم، فرس میشه مال تو دیگه. بیع فرس تو اجازه نکردی به قنم مثلا. در این مورد فقط تعبیر فقها ها سهم و قبله درست میشه. فا اجازه تو بیع سیف به فرس تقتضی اجازه ما سبقه هم من العقود، لأنهو انما یملک السیف اذا ملک العوض الذی اشتری به. برای اینکه اون مجیز، لأنه مجیز، مالک شمشیر می شود فقط کی؟ شمشیر به تو ربطی نداره، اجازه می کنی به اونو. یه در صورتی به تو مرتبط میشه که معامله مال خودت رو به سوق و سوق رو به کتاب و ها کذا تا برسه به اون شمشیر اونا رو قبول کرده باشی. ازا ملک العوض الذی اشتری سیف به، در نوع انما یملک السیف ازا ملک العوض الذی اشتری به و هو کتاب. باز لا یملک الکتاب الا اذا ملک العوض الذی اشتری یک کتاب به او و هو سوق. فهنا یسح ما ذکروا هنا، هنا که شد جایی که عقود متعدده واقع بر ثمنهای متعدد. اینجا کلام فقها که فرمودن سهو ما قبله درسته، اما اون قبلی در مثال قبلی فرمایش فقها تمام نبود. تعبیر فقها به صورت مطلق بود. دیروز هم خوندیم عبارت شد و هذا القید وارد علی ما اطلقه الجمیع. میگه تمام فقها تعبیرشون اینه که اگر فقود متعدده واقع بر ثمن بود صحه ما قبله. خوبی در مثال قبلی درست نیست، در این مثال دوم درسته. این بحث تمام. ولا یکفی فی الاجازت از سکوت عند العقد او عند عرضها علیه. خب بیع فضولی نیاز به اجازه دارد قطعا، اگر صحیحش بدونیم نیازش به اجازه قطعیه. اجازه آیا کاشفه است یا ناقله؟ بحث شد صورت تعدد عقود فضولیه، وحدت عقد فضولی بحث شد. حالا میره سر این که اجازه به چی تحقق پیدا میکنه. اولین مطلب طرح میکنه آیا سکوت مالک وقتی دارن مالشو میفروشند و علمش به این که دارن مالشو میفروشن مانعی هم از این که منع کنه نیست؟ دارم فرش زید رو میفروشم، خودشم میفهمه، خبر داره، میتونه هم جلو بگیره، جلو نمیگیره. آیا این سکوت اجازه است؟ یا بعدن بهش خبر دادم که فلانی فرش تو رو فروخته، سکوت میکنه، آیا اجازه میکنی یا نه؟ سکوت میکنه. آیا سکوت اجازه است یا نه؟ روشنه که نه. جهتشو خوب دقت کنید. جهت مطلب اینه که خود اجازه، این تعبیری که عرض میکنیم تو کتاب نیست، خوب توجه کنید، خود اجازه جزء ایقاعاته. یعنی خود اجازه یک معامله است. طلاق چطور ایقاعه؟ عتق چطور ایقاعه؟ ایقاع معاملاتی فقط ایجاب داره، قبول نمیخواد بگه. اجازه هم یک ایقاعه، نیاز داره به انشاء. سکوت که انشاء نیست. ممکنه این تیکه رو خوب دقت کنید، ممکنه سکوت رضایت رو بفهمونه، اما رضایت اجازه نیست. اگر فرش زید رو میفروشید، اذن سابق نداری، اجازه لاحق هم نیست، اما علم به رضایتش داری، آیا این بیت فضولی نیست؟ چرا؟ بیت فضولی جایی نیست که بدانی طرف راضی نیست یا ندانی راضی هست یا نه. بدانی هم راضی هست، باز فضولی هست. وقتی فضولی نیست که یا اذن سابق باشه، اذن یا اجازه لاحق. اذن و اجازه امور انشائیه. رضا کیف نفسانی، نه امر انشائی. لذا روشنه که سکوت نهایتش دل بر رضا. رضا که اجازه نیست. اونجوری که رضای سابق هم اذن نیست، رضای لاحق هم اذن نیست، اجازه نیست، باید ابراز بشه، انشا بشه. ایقاعات باید انشا بشن. تا وقتی که انشا نشده، فقط مفاد و معناش در افق نفس تحقق داره، او که منشأ اثر نیست. کسی خیلی دوست داره زنش رو طلاق بده، این طلاقه؟ راضیه به جدا شدن زنش، این طلاقه؟ طلاق باید انشا بشه. اونجوری که راضی هستی این کتاب مال زید باشه، زیدم راضیست و پولش مال تو باشه، این بیعه میشه؟ این که قرارداد نیست، باید انشا بشه قرارداد، یا به کتابت یا به معاصات یا به لفظ، باید انشا بشه. صرف رضا که انعقاد قرارداد نیست، نه فقط شرعن، عرفن هم اینجوره. شما راضی هستید که زید تو خانه شما بنشینه، هر ماه مثلا 50,000 تومان بده، او هم راضی است، این میشه اجاره؟ الان چگه به مجرد این رضایت او شده مالک منافع، شما شدید مالک اجره؟ باید قرارداد منعقد بشه، حالا یا به کتابت یا به نوشتن یا به یا به گفتن یا به معاطات انشاء میخواد. صرف رضا که انشاء نیست، هم در عقود هم در ایقاعات. اجازه هم یک ایقاعه، باید انشاء بشه. لذا کسی نگه سکوت نشانه رضاست، اصلا سکوت قطع به رضا باشه، اما رضا که اجازه نیست.
تجارت اگه انتراز باشه کافی نیست؟
تجارت باشه ولی انتراز، تجارت مقوله اثباتیه، منشأش امر ثبوتی تراز. بله؟ معاطات هم اینشا داره، معاطات هم مقام اثبات داره، داد و ستنه.
چی شد؟ در نکاح میگم رضا نسیم روایت هم هست که اگر پدر عرض کرد و دختر دختر سکوت کرد اینجا عرض میشه جایی.
اولا پدر ولایت داره برای دخترش راضی نباشه، اما سکوت در جای دیگه هم کفایت کنه اینو کسی نمیگه. ولا یکفی فی الاجازت از سکوت عند العهد. تمام در اجازه، یعنی در تحقق اجازه، در تحقق اجازه سکوت عند العهد کافی نیست. ولو این آدم ساکت یک علمم داره که دارم مالشو میفروشن مع علمی بالعهد، کافی نیست در تحقق اجازه سکوت. هنگام عقد یا هنگام عرضه اجازه بر اون میگن اجازه میدی یا نه، معامله ای واقع شده بر ماله، ساکت میشه. لأن سکوت اهم من الرضا، جوری دست خارج گفتیم بر این عبارت شهید ثانی اشکال میشن. سکوت اهم از رضاست، اصلا بگی سکوت قطع به رضاست مگه فایده داره؟ رضا که معیار نیست. مگر اینکه منظور ایشون از رضا رضای اثباتی باشه. رضای اثباتی همون اجازه است. رضای ثبوتی کیف نفسانی است که میگیم طیب نفس، ازش یاد میکنیم به طیب نفس. رضای اثباتی اذن سابق رو میگن که میشه وکالت، اجازه لاحق رو میگن که باید بیان بشه، انشاء بشه. اذن سابق هم باشه میشه وکالت. منتسب نمیشه همین اول کاره. این انتصابش به او وقتی است که اعلان رضا کنه، وقت میگن عقد تو. نفس رضا بدون اعلان چجور مجوز اضافه است که بشه عقد او؟ فلا یدل علی رضا، فمر اهم از رضا است، پس دال بر رضا نیست. از تدوین مگر اینکه منظور ایشون از این رضا رضا اثباتی باشه، ولا حتی سکوت رو فرض کنید برابر مساوی با رضاست، اصلا کشف قطعی از رضا میکنه، این کافی نیست که رضا اجازه باید انشا بشه، سکوت کاشف از رضای نفسانی است اما انشا نیست. بعد لابد دم لفظ صریح فیها، مثل خود عقد در عقد میفرمود لفظ لازمه، حالا ایشون میگه در اجازهش هم لفظ لازمه. و کفایت میکند عجز طول عقده، عجز طول بیعه، یا انفذتو تنفیز کردم، امزیتون ماضی گذران، مؤثر قرارش دادم، یا رضیتو و شبه این که اقررتوهو یعنی قرار و ثبات دادم به این معامله، ابقیتوهو التزمتو بهی. این الفاظ است که انشاء رضا. خب اینم یک نکته راجع به انشاء اجازه که باید ایشون فهمیده با لفظ باشه، حالا یا با عمل باشه، با فعلم کفایت میکنه. مثل اینکه میره اون پولی رو که مشتری در فروش خانه تو گرفته میره اون پول رو میگیری و همچه راضی. خود این گرفتن پول انشاء اجازه حساب میشه عملا. فإن لم یجد انتزعه من المشتری، اگر اجازه نکردی خب میری مالش از مشتری میگیری، مال دست مشتری اگر هست میری پس میگیری، ناش بگه روشنه. فإن لم یجد مالک عقد فضولی را انتزع اون مبیع را، میگیرد مبیع را از مشتری، لأنه این ماله، این مال تک دست بوی، این مال دست هست هست میره از اون میگیری. ولو تصرف المشتری فیه بما له اجرتان، اگر مشتری که این مدت از این مال تو که در عقد فضولی خرید استفاده میکرده، استفاده هایی که اجرت داره عادتا میتونی اجرتش هم ازش بگیری، مثل سکنای دار، رکوب دابه، رجع از دهاب، اون اجرت الان مشتری، مشتری استفاده کرده از اون مرکب تو که فضولاً فروختنش، میتونه اجرت این استفاده ها رو هم بگیری، بیع رو رد کردی، این مالت، منافع مالت همه رو پس می بل لهو الرجوع به عوض المنافع و این لم یستوفه ها. پس کنید یک ماشین باری داشتی، اینو فضولاً فروختن به زید، زیدم که خریده برده 6 ماه این ماشین رو خابونده، این استفاده نکرده، حالا متوجه میشی فسخ میکنی، رد میکنی معامله رو، ماشین رو تکی میگیری، میتونی محاسبه کنی این ماشین روز چقدر میشد باش درآمد داشته باشه، همه اون درآمد ها رو از این مشتری بگیری. بل لهو، بلکه برای مالکم ار رجوع به عوض المنافع، رجوع کند عوض المنافع رو از او بگیری، ولو اون منافع را استیفا تحصیل نکرده است مشتری اون منافع را، ماشین تحت اختیار او بود، اگر تحت اختیار او بود چه استفاده می کرده چه نمی کرده، باید اجرتی رو که در این مدت این ماشین، درآمدی که در این مدت از این ماشین میشد تحصیل کرد به نحو معمول بپردازه. ما اول یده علیه، اگر وضعیت داشته یعنی ماشین تو تحت سیطره او بوده، لانه حین اذن کل قاسب، البته ممکنه قاسب نباشه، جاهل بوده، نمیدونسته که این فروشنده مالک نیست، خیال میکرد فروشنده مالکه، ازش خریده، حالا این مدت استفاده میکرده یا خوابونده اون ماشین رو، حالا هم تو میره سراغ او، این مالت، منافع مالت همه رو ازش میگیری، قاسب نیست، ولی حکم قاسب رو داره. دقت کنید، قاسب هم حکم تکلیفی متوجهش حرمت، حرمت تصرف، هم حکم وضعی زمان، منافع رو ضامنه. کسی قصداً خانه شما را بگیره هم کار حرام کرده، هم منافع رو ضامنه، عید رو ضامنه. اما این مشتری قاصد نیست، حتی اگر بدانه، حتی اگرم بدانه که فروشنده مالک نیست، قاصد نیست، در حکم قاسبه، در حکم قاسب بودن فقط از جهت وضعی ضامنه، چون من اصلف مال القیل فهو له ضامن، قاسب یک مصداقشه اگر تلف بکنه ضامنه، یک مصداقشم این آدمه مشتری. البته در صورت جهل، این نکته رو نمیدونم حالا داره تو عبارت یا نه، دارن نیاورده، در صورت جهل باز این مشتری میره سراغ بایه، از اون خسارتهایی رو که پرداخت کرده میگیره، به بایه میگه تو این ماشین رو فروختی به من، نگفتی این مال غیره، من این ماشین رو 6 ماه خوابوندم هیچ استفاده ای نکردم، حالا اومده ماشین رو گرفته، اجرت های این مدت رو هم از من گرفته، سبب سبب این خسارت توی بایعی که نگفته بودی به من، بایعم موظف بو بپردازه چون مقصره. قرار زمان بر بایع فضولیه، مالکم که مالشو میگیره و منافع مالشم میگیره میره، مشتری پولی که داده از این بایع پس میگیره، خسارت هایی هم که کشیده مالک اومده از او اجرت ها رو گرفته، اینا رو هم در صورت جهل ازش میگیره، در صورت علم نه، حق گرفتن نداره، مخواست اقدام مخواست نخره، خودش خرید، از چی بهش رفته دیگه، بالاخره یک دنیا دیگه هم هست. نه، قوام بیع فضولی به این نیست که اون غیر مالک مال مالک رو در اختیار داشته باشه و ببره تحویل بده. اساسا اون قبض و اقبازها در اصل ماهیت معامله دخالت نداره. اگر کتاب شما دست خود شماست، تو خانه خود شماست، من معاملهی واقع کنم بر اون کتاب با زید، بفروشم کتاب شما رو بزید، اینم بیع فضولیه. اون قبض و اقبازهای خارجی رو انجام ندادیم. حالا این فرض ایشون مال جایست که اینا هم انجام شده، بلو اینا دخلی در تحقق معامله فضولی نداره. بله، سارق که مالکه رو سرقت میکنه میفروشه، مصداق بایع فضولیه. ولو نما کان نماء لمالکی، اگر اون مبیع اون عین مال غیر که فروختیش تحویل مشتری هم دادی نماعات داشته، نما غیر از اجرته، اجرت مثل اونی گفتیم ماشین دوگه میشه باش کار کنی پول به دست بیاری، نما رشده، گوسفند بوده بره آورده چاق شده بزرگ شده، این هم که نما درخت بوده میوه میداده. ولو نما، اگر اون مبیع که مال غیر بود و تو فضولن فروختی، اگر نما داشته باشد رشد، کان نماغل مالک، فرض اینه که رد کرده دیگه، نما که مال مشتری میشد بنابراین که اجازه کاشفه، او باید در صورت اجازه بود، الان در صورت رد داریم بحث میکنیم. ولو نما کانن نما اول مالکهی، متصلن کانن نما یا منفصلن، نما متصل باشه مثل چاقی گوسفند در این مدت چاق شده، یا منفصل باشد بره داشته مثلا، واقعاً کان ام حالکن، اون نماعات مال مالکشه، چه باقی باشد چه طالب، طالب طالب از بین رفته باشه، اگر از بین رفته خب عوض شو باید ببردازه این مشتری، فیرجع مالک علی المشتری به عوض حالک، اگر بره آورده برش برده یا زبحش بردی برشو عوض شدی، و امکان جاهلن، اگر چه جاهل باشه اون مشتری، چون جهل حکم تکلیفی رو نهایت باعث میشه به فعلیت نرسه، حرمت تصرف نداشتی، چون احکام تکلیفی تنجزش دائم مدار علمه، اما احکام وضعی که دائم مدار علم نیست، جاهل هم که باشی مال غیر رو تلف کنی ضامن، و این کان جاهل هم و کذا یرجع به عوض المبیع نفس المبیع لو هلکم، گوسفند تو را بی اذن تو فروختن به زید، زیدم که گوسفند رو تحویل گرفته ذبحش کرده و خورده، بعد اگر تو فسخ کردی معامله رو باید عوض شده، عوضش در مثلیات مثل، در قیمیات قیمتش، همچنین رجوع میکند مالک به عوض خود مبیع، تا حالا بحث عوض نماع بود، الان فرماید عوض خود مبیع را هم میگیری از مشتری، اگر هلاک بشود تلف بشود اون مبیع در ید مشتری. لو هلک فی یده او بعضه ما اتلف بعضه، یعنی یرجع به عوض بعض المبیع، بعضه حتی بر عوض المبیع، حتی بر المبیع یرجع به عوض المبیع نفس المبیع، و یرجع به عوض بعض عوض المبیع ما اتلف بعضه، که بعضهی بعض عوض المبیع ما تلفه ما تلف بعضی به تفریط و غیره، که این مشتری دخالت داشت در تلف بره ذبحش کرد، که دخالت نداشت، به مرگ طبیعی مرد، باید خسارت بده. اگر دوستندی خریدی بره آورد، بعد معلوم شد این بی فضولی بوده، مالک هم رد کرده، بره هم که این گوسفند برای تو آورده، این بره مرده، به مرگ طبیعی مرده، باید خسارت تو بدی. به تفریط باشد یا غیر تفریط، جهتش در همه اینه که علم یده ما اخذت حتی تو عدی. اگر بر مال غیر ید پیدا کردی زامنی، تو وقتی پس ندی زمان به گردن توی تلف بشه، یا تلف کنی یا باقی باشه، باقی باشه باید خودشو بدی، تلف بشه باید عوضشو بدی، تلف کنی همینجور علالیت معخذت حتی تو از تو پس بده. بله؟ فرض کنید دو تا گوسفند بوده، یکیشو کشته ذبح کرده یا مرده، و کذا یرجع به عوض المبیع نفس المبیع لو هلک فی یده، و کذا یرجع به عوض بعض المبیع لو تلف مع تلف بعض المبیع. دو تا گوسفند بوده یکیش مرده، خب یکی رو پس بده، یکی دیگر رو عوض شد. ما تلف بعضی، حالا به تفریطن تلفها به تفریط باشن، مقصر باشی توی مشتری یا مقصر نموشی، این تمام. ول معتبر وارد بحث دیگری میشه، دقت کنید. اموال رو در یک تقسیم تقسیم میکنن به قیمیات مثلیات. حالا معیار در قیمی چیه در مثلی چیه، بعدها میاد بحث مفصلیه. مثلا میگن پارچه مثلیه، پارچه مثلیه، اما گوسفند قیمیه. حالا چرا گوسفند قیمیه پارچه مثلیه؟ با مثال دقت کنید مشخصه چرا، که این خودش توضیح میده. اگر من گوسفند زید را تلف کردم باید قیمت شو بدم، اگر پارچه ای از زید بوده تلف کردم باید مثلشو بدم نه قیمت. حتی اگر او میگه قیمت بده من میتونم ندم، اگر مثلش هست مثلشو بدم. در قیمیات قیمت با ضامنی، در مثلیات مثل. خب در مثلیات که دیگه بگیم مثل کی معنا نداره، مثلشو بده دیگه، کی نداره. اما در قیمیات جا داره بگیم قیمت کی. دقت کنید روی این مثال، گوسفند زید رو 6 ماه قبل فروختن به ما مثلا 100 تومان، 6 ماه قبل زمان عقد، 6 ماه قبل دو ماه بعد از معامله تلف میشه، دو ماه بعد از معامله تلف میشه اون گوسفند. امروز مالک پیداش میشه رد میکنه معامله رو، میگه بیع گوسفندمو به تو قبول ندارم. بعدم میگه باید قیمت شو بدی. قیمت کی؟ روزی که گوسفند رو خریدی 100 تومن قیمت بازاری 100 تومن، روزی که تلف شد گوسفند ارزان شده بود 80 تومن بود. امروز که اومده از تو مطالبه میکنه شده گوسفند 200 تومن، همون رقم گوسفند شده 200 تومن. قیمت کی رو باید بپردازی؟ قیمت ها ممکنه خیلی بالا پایین رفته باشه. انظار مختلف شهید قائل قیمت یوم تلف. روزی که گوسفند تلف شد چقدر ارزش داشت؟ جهتش هم اینه، علت این که شون این نظرش اینه، میگه تو وقتی تلف نشده بود که باید خودشو میدادی، کار به قیمت نداشته باشی. از روزی تلف شد منتقل میشه به قیمت، تو ضامن قیمتی از اون روز دیگه. تا منتقل به قیمت شد قیمت دیگه باز قیمت نداره که بالا پایین داره. اون روزی تلف شد 80 تومن، تا 80 مشغول ذمه شدی دیگه، بعدن قیمت بالا رفته پایین اومده تورم مربوط به ارزش پوله. او یک بحث دیگه است. اگر ما پول رو عینش رو برای موضوعیت قائل نباشیم، ارزشش رو معیار بدونیم، فرمایشتون درسته. معیار باز ارزش 80 تومنه که نوعا اینو قائلن در پولای حالا که کاغذ حلبه. پول اگر سکه باشه، طلا و نقره باشه، خودش موضوعیت داره. چیزای دیگه باشه ارزشش موضوعیت داره، خودش موضوعیت نداره. نمت و معتبر و فلقیمی قیمت رو یوم تلف. ملاک در قیمی که میخوای قیمت پس بدی قیمت یوم تلفه. تازه این تیکه رو دقت کنید، میگیم معیار قیمت یوم تلفه نه سایر ایام. ایمان جاییست که اختلاف قیمت، بالا پایین رفتن قیمت ها به سبب بازار باشن. اون گوسفنده یک نواخ بوده، اون چاغلاغر نشده، قیمت بازاری متفاوت میشده. اما اگر اختلاف قیمت به خاطر چاغلاغر شدن اون حیوانه، حیوان روزی خریدید 100 تومن بود، روزی تلف شد لاغر شده بود 50 تومن بود، بگیم قیمت یوم تلف. اگر قیمت بازار ثابته، نقصان قیمت به خاطر لاغر شدن، کور شدن، شل شدن، اینا باعث پایین اومدن قیمت بود، باید اعلل قیم رو بدیم. کدوم روز از همه قیمتش بالاتر بود؟ اونو باید بدیم، چون او به ذمه تو تعلق گرفته. اگر کورش کردی، لاغرش کردی، خود این اتلاف مال غیره، اینا رو هم ضامنی، خود به خود میشه اعلل قیم. و مرد قیمت یوم تلف است اگر تفاوت به سبب سوق بازار است، اما اگر تفاوت قیم به خاطر زیادت و نقیصه است، چاق شده لاغر شده، اونجا معیار اعلل قیمه. و المعتبر فی القیمی قیمت یوم تلف و قیمت به اعلل قیم ان کان به سبب زیادت عینیه یا نقیصت عینیه، لاغر شده در این مدت، کور شده و یه همچه اون برش. هر کدوم رو به نحو خودش باید محاسبه کنه، هر کدوم جداگانه باید محاسبه کنه. بله؟ اگر جاهل باشه میتونه از بایع بگیره، جاهل نباشه نه نمیتونه. خودش سمت اطلاق رو بگیره. آقا حسین آبادی، آقا حسین آبادی حضوری ها کردی؟ حضوری ها کردی؟ آقای دانش،
آراسته، آقا محمدی، آقا نصیری، آقا نصیری، نصیری، حسینی،
ایزانلو، نفریار، نفر جردی، نیستی، نفر جردی، 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 ن